بسم الله الرحمن الرحيم. باز در مورد این سوال، خب باز یه طریق مشهور وجود داره، گفتن یه گزیده ای از بعضی از مکاتب عرفانی و بعد هم احیانا روش تربیتی مفهوم علامه، که البته خود این مطلب میتونه از جوهره مکاتب شروع بشه و به تعبیری یک حرکت دینامیک باشه، میتونه از حواشی و لواحق مکاتب، گاهی مثلا شما میشنوید مثلا فلان مطلب شدن یادش کمتر از فلان مطلب بیشتر از این کار. من این راه رو باز انتخاب نمی کنم چون وقتمون فکر می کنم محدوده. از منظر دیگه ای به این قصه می پردازم. مرحوم علامه طباطبایی، دوستان عزیز، باز یک نگاه ویژه ای تو این مسئله دارن. باز عرض می کنم عجیب، تو این نگاه باز امام و علامه طباطبایی بسیار بسیار با هم مشترکن و همراه. تمام مکاتب عرفانی گذشته ما که به دست ما رسیده در کتب عرفانی، اعم از تاریخ و تراجم عرفا یا کتاب‌های عرفان عملی، ارائه‌هایی که اتفاق افتاده، یعنی مثلا اگر شما از گذشته تاریخ نگاه بکنید، مثلا جریان فکری مثلا قشیری در رسالی قشیری، یا مثلا عزیز الدین نصفی، یا مثلا عبدالکریم جلیلی، یا مثلا محی الدین عربی، صدرالدین خونوی، سعدالدین احمدی، سعیدالدین فراغانی، همینطور ما های جلو بیاییم، سهروردی، چه سهروردی حکیم، چه سهروردی عارف، عبدالقادر گیلانی، که اینا هر کدومشون الان هم در حوزه های خاطر خواه و طرفدار دارند، بهاءالدین خدمتون عرض کنم نقشبند، خواجه بهاء معروف یا خواجه اوراق که باز رساله ازش الان موجوده، که جریان های هستن تا جریان جدید سید جزایری در الجزایر که یه جریان و مکتبی شد که وجود داره، دکتر عبدالرحمن بدوی که جریان شناسی داره از علماء مصر. به این حال که نگاه میکنید یک مسئله رو شاید بشه غالبا ما به اشتراکی، چون من الان به سبب عرفان شناسی و جریان شناسی عرفانی نیستم، نمیخوام با استیعاب و پوشش کامل کلی گوییم، باید تحقیق میشه، اما غالبا همه سر یک تسلیس به تعبیر علامه ناممون سوارند، شریعت و طریقت و حقیقت. دوستان هر کس اینها را سه تا دید، بعد مجبوره که برای هر کدوم یک منشا و یک قرائت تأسیس و تعریف کنه، مجبوره، نمیتونه این کار رو نکنه. حالا چه بیاد طریقت و حقیقتش رو سعی کنه از روایات بگیره، یا یواش یواش بیاد به سمت یه سری ابداعات و اختراعاتی که توسط علماء این رشته به وجود آمده. دیگه وقتی سنگ بنا شد این تسلیس، تا ثریا رو می‌رود دیوار کج. این اتفاق در تفکر مرحوم امام و علامه از ریشه زده شده. یعنی وقتی که نگاه میکنید به تلقی، من امام رو بگم وارد علامه بشم، مثلا سر و صلات امام نگاه میکنید، امام این طبیعی رو داره، امام میگه که خواهش میکنم اراد کنید. من از نهایات میگم نه از بدایات. نهایات وقتی گفتی معلوم میشه مسیر چی بوده که به این رسیده، این دیگه نهایت کاره. امام علی الله مقامه الشریف میگن که نبی اکرم صلوات الله علیه و سلام و علیه و بقیه آله در سفرنامه انسان کامل یعنی شب معراج وقتی که به آن مقام خاص میرسن در آنجا یافتی دارن. دوستان عزیز، نمازی که من مفلوک میخونم نماز قراردادیه، یعنی من تصور میکنم مصلحتی رو تصدیق میکنم، به یه مصلحتی شوق پیدا میکنم، نماز میخونم که حالا اگر آلوده باشم اون مقابله نماز صبح باشه، بین خواب و نماز صبح شوقم به خواب ممکنه بره، نمازم قضا بشه. این نماز از فکر حصولی تراوش میکنه. تا موقعی که انسان نماز و اعمالش اینطوره، از این مرحله دانی خاک هیچ حرکتی نکرده. اگر حرکت کنه یواش یواش افعالی که بروزات تفکری، تعقلی، اختراعی، اختیاری دارن به افعال تراوشی تبدیل میشن. من با اصطلاحاتی میگم که نمیدونم دائره مخاطبمون چگونه است، همه فهم باشه. این مطلب در نفس ما برهانه اثبات شده. مقادیش از حصول به حضور میره، فاعلیتش از بالقصد به بالرضا و بالعنایه میره، یه قصه ایه. اما شما از افعال تفکری به افعال تراوشی نقل مکان میکنید. حالا تو اون افعال تراوشی یعنی از درون میجوشه، اینها که از درون میجوشه یافت درونی نیاز داره. ببینید یه مثال عادی من بزنم، اگر یک کسی روی پای شما لگد کنه محکم بکوبه، شما در درونتون میابید چه چیزی را؟ درد را. فعلی از شما تراوش میکنه، پاتون رو میکشید یا میگید آخ. این فعل ناشی از تراوشه. حالا اگر یک کسی بالا بره پله پله تا ملاقات خدا رسد، آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، مقام او ادنا، یک کسی به اینجا برسه او هم میاره. امام میفرماید که نبیونا یافت. اثر این یافت رکوع بود، سجده بود. و فقط سجده نبود، سبحان ربی الاعلا و بحمده بود. یافت او اثرش این شد، آن که حرکت نکرد و فعلش تفکری بود که سخن ما با او نیست، آن که حرکت کرد و یافت، اما یافتش در سجده حتی در این قدر تغییرها، این قدر تغییر که ذکرش عوض شد. چرا یافت او از یافت معصوم جدا شد؟ تا چه برسه به این که کسی چیزی بیابه که در اثر او یافت بگه نماز تعطیل است. یافتش فایده نداره. امام میگه اگه ذکر تو در یافت با این فرق کرد، شک کن به مسیرت. و به هر اندازه که قدم از مسیر او بیرون نهادی، تحت سلطه شیطان. شیطان گفت لأقعدن لهم صراط المستقیم. تا کسی تو این مسیر قرار نگیره، تو این مسیر خلیفه شدن که تو صراط مستقیم نیست. اگر تو این مسیر قرار گرفت و تو صراط مستقیم راه بلد شد، راه رو شد، لحظه ندهم. بعد امام از اینجا شفهیات رو توضیح میدن، حرفای عرفا رو توضیح میدن. تو این نگاه حقیقت یافت آن چنان چیزی است که او یافت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم سابق و لازم لهم. این نگاه مرحوم علامه این نگاه رو توی الولایه توضیح میدن. بعد میگن و منهنا یظهر، از اینجا آشکار میشه که اگر کسی خواهش میکنن تعبیر دقت کنید، نسخه تربیتی هم هست، میگه اگر کسی از این مسیر، یعنی مسیر شریعت، یک اپسیلون، یه سر سوزن جدا بشه. ببینید دلیل آوردن، برهان آوردن، دیگه تعبدی نیست. آن کسی که زکوی آشناییست داند که متاع ما کجاییست. اگر کسی سر سوزنی از این مسیر جدا بشه، بعد علامه میگن مثلا چی؟ مثلا بره سراغ ریاضات شاقه عجیبه، ریاضات شاقه. میگن که این حرکت خیلی تعبیر لطیفیه، فرار من الاشق الى الاسهل، تو از پرمشقت به آسان فرار کردی، چون تو با ریاضت دفعی داری یه چیزی رو در خودت نابود میکنی، نه اینکه او را تربیت میکنی. فإنه فی العمل به شریعه، اون کسی که عمل به دین میکنه، قتل دائمی لنفس الاماره، این قتل مستمر، چون تو هیچ لحظه ای به دلت عمل نکرد. اگر کسی این چنین ببینه، بعد تو دستوراتش، تو سلوکش، تو روشش، تو منشش تجلی میکنه. هیچ وقت نمیگه عرفان با اجتماع جمع نمیشه، هیچ وقت نمیگه من یه دستور قضایی دارم که انگوش نما شدم از عمل به آن دستور. اون میگه هرچه شارع مقدس فرمود، خوش گفت و خوب گفت و نسخه دوازده. فکر میکنم بشه یکی از مهمترین خصوصیات مکتب عرفانیه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله.